أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على أشرف السفراء والمنتجبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الهداة المهديين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الحكيم تبارك وتعالى في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هدیه به پیشگاه مبارک گل سرسبد عالم هستی حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بر سلامتی آقا تعجیل در فرج و ظهورشون و هدیه به ارواح طیب و طاهر اجداد بزرگوارشون صلوات غرا عنایت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. مباحثی که درباره امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف هست تقریبا در مباحث روایی ما از همه شون بیشترن، یعنی هیچ مسئله‌ای ما نداریم که به اندازه بحث درباره امام زمان روایت داشته باشه و این جای تعجب نیست، در حالی که از امتهای پیشین از پیامبران قبل این اطلاعات رسیده که قرار هست یه زمانی یه اتفاق خوشیومنی بیفته، یه شخصیتی در آخر زمان بیاد و در این آخر زمان استفاده های خیلی خوبی از وجود او و یارانش انجام بشه، اون چیزی که هدف خلقت هست محقق بشه. واقعیتش اینه که هدف خلقت هر چی که باشه اینی که الان تو دنیا هست نمیتونه باشه. وقتی بررسی میکنیم میبینیم که انسان براش خیلی هزینه شده، یعنی توانمندی های انسان خیلی خیلی بالاست. شما فکر کنید همین مغز آدم چقدر گنجایش داره. شاید شما شنیدید که اینشتین زمانی که میخواست از دنیا بره وصیت کرد، گفت من دوست ندارم بدنم رو خاک کنید از بین بره، من تمام زندگیم وقف علم و دانش کردم. میدونید اینشتین یهودی و ملیتش هم آلمانیه. حالا تو قصه های جنگ و هیتلر و مشکلاتی که با یهودی ها داشت و اینها، اینشتین رفت آمریکا. تو آمریکا به قول خارجی ها ملیت دوم گرفت، سکند نیشن گرفت و فرست نیشنش جرمنه، سکند نیشنش امریکنه، آمریکایی. و تقریبا شاید این اواخر دوره تحصیل و تدریس شبانه روزی شاید 18 ساعت 20 ساعت اینطوریا کار علمی انجام میده. اینقدر از مغزش کار کشیده بود که میگفتن دوروریا ها میگفتن اگر کاری که اینشتین از مغزش گرفت کشیده 10 نفر تقسیم کنی این دهتا کلاشو میپکه از بس. بعد به خودش گفتم تو چطوریه که اینقدر با این سن توانایی‌های فکری و ذهنیت بالاست؟ گفت من تمرین کردم، از بچگی تمرین کردم. گفت من بچه که بودم وقتی میرفتم مدرسه درختای تورا رو میشمردم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مثلا میرسیدم به عدد 100، بعد توقف میکردم میگفتم خب سومی درخت چه درختی بود؟ دهمیش کدوم بود تو ذهنم مرور میکردم. اون درخت بلنده چندمی بود؟ اینطوری حافظم و ذهنم رو تقویت میکردم. وقتی از پله های پارک یا پله های محلی بالا میرفتم، پله رو میشمردم، 1, 2, 3, 4, 5, 6 همجور هی تون 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 بالا میرفتم میشمردم. بعد مثلا میرستم به پله 116، بعد سری وای میستم میگفتم خب 116 تقسیم بر 2 چند میشه؟ ضرب در 2 چند میشه؟ تقسیم بر 3 چند میشه؟ ضرب در 3 چند میشه؟ تقسیم بر 4 چند میشه؟ ضرب در 4 چند میشه؟ همینجور تون 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 با خودم حساب میکردم، جمع ضرب تفریق. و این کار رو انقدر ادامه دادم تا حالا دیگه برام یک تمرین بوده، ولی الان شده یک کار عادی. و از قدیم هم شنیدید ما شعارشو میدیم، بعضی دیگه عملش میکنن. کار نیکو کردن از پر کردن است. هر کاری آدم زیاد انجام بده، به مرور یواش یواش به قول مردم میگن آموختش میشه، ملکه ذهنش میشه. خب این اینشتین با این فکرش، با این ذهنش گفته بود که منو بدنمو بعد از مرگ بدید به این دانشکده علوم پزشکی که بدن منو بچه های دانشجو تیکه پاره کنن، از روش چیزی یاد بگیرن. بعد همه این کار رو کردن و رسیدن به مغز. میگن که هرچی مغز ازش کار بکشی، این گوشه مغز شروع میکنه یه بخشی هست شیار ایجاد میشه توش. این شیارها یعنی این مغز کار کرده به اندازه این شیاراش. و وقتی که جمجمه رو باز کردن، مغز اینشتین رو در آوردن، دیدن تقریبا حدود 15% مغزش شیار ایجاد شده. یعنی اون با اون همه کارش که میگفتن کار او رو بین 10 نفر تقسیم کنی نمیتونن تحمل کنن، فقط 15% از مغزش کار کشیده، 85% مونده. یعنی چقدر بشر واقعا توانایی داره، گنجایش داره. تازه میدونید اینشتین پدر فیزیک دنیاست، تو هر قسمتی نظریاتش دانشمندان متعددی دارن روش کار میکنن. خب حالا شما فکر کنید این مغز بخواد تا 100% کار کنه. حالا کارتون نباشه که بعضیا مغزاشون نو آکبر همینجور که خدا تحویل میگیرن میگن حیفه، بذار همینجور نو بمونه، همینجوری تحویل خدا میدن. و این یعنی خلاص هیچی، کوتاهی، کم لطفی، استفاده نکردن از نعمتها دیگه. آقا شما تصور بفرمایید یه اینشتینی، حالا 7 میلیارد اینشتین تو دنیا، بالاخره بالقوه که همه اینشتینن یا بیشترن، تازه اینشتین 15% رو استفاده کرده. این 15% ببرید رو مثلا 80-90%، بعد ضرب در 7 میلیارد کنید که الان هستن. یعنی خدا اینقدر توانایی گذاشته، کوپ هست، چرا استفاده نمیشه؟ اسراف نیست؟ من گاهی وقتا میگم میدونید چجوری میشه همچی کاری کردن؟ مثل این میمونه که مثلا یه آقای سرمایه داری بری یه جایی نبش خیابون 10,000 متر زمین بخره، خیلی باید هزینه کنه، اینا تجاریان کلی قیمتشه. بره یه 10,000 متری زمین بخره، بعد یه چاه عمیق بزنه، بعد درختای جنگلی توش بکاره، بعد این درختها چندین سال بزرگ بشن، بعد درختها رو ببره، بعد اینا رو قطعه قطعه کنه برای شومینه خونش. میگن خب مرد حسابی عقلت کجاست؟ آخه تو این همه هزینه کردی برای چی؟ شومینه میرفتی در نجاری یه نیسانش میخریدی مثلا 50 تومن 100 تومن، این میلیاردها هزینه کردی که چی بشه؟ حالا جا نداره ما از خدا همچی سوالی بپرسیم، البته مؤدبانه حد و حدودمون رو رعایت کنیم، بگیم خدایا این همه هزینه برای انسان برای چی؟ این مغز با این همه گنجایش ثمرش کو؟ به کجا میخواد برسه این آدمیزاد؟ خب پس معلوم میشه که دو تا حرف باید بزنیم، یا جرأت کنیم بگیم همینجوری هزینه شده یا مفت. آخه آدمی که همچو هزینه کنه برای چوب شومینه، ما بهش میخندیم میگیم عقلش مشکل داره، کسی جرأت میکنه خدای حکیم رو متهم به همچی چیزی کنه؟ حالا در نظر بگیرید که خدا هم چی کاری کرده، و اگر میگیم خدا هم کاراش حکیمانه است که 100% هست، پس یه حسابی تو کار بوده. آقا یه جامعه ایدئال آرمانی در کار هست. حالا بعضی خیالش راحت کردن گفتن او دنیا، او دنیا. چرا او دنیا؟ خب پس مغز رو کوچیک‌تر میکردن، یه ذره‌ای میکردن، بعد اون دنیا حالا بزرگش میکردن. و شما میدونید که این علم بشر، دانش بشر، اینا اصلا ازش استفاده نشده و نمیشه. شما میدونید در زمان ما دیگه اختراعات، اکتشافات دیگه ثانیه‌ایه، دقیقه‌ای اونا نیست. یعنی واقعا در هر ثانیه در دنیا علم چقدر پیشرفت میکنه. نمونه کوچولوش همین موبایلای تو جیبتون رو نگاه کنید. یعنی موبایل میخرید جدیدترینش به 6 ماه نمیرسه، میگن فلان چی فایده نداره، فلان چی سرویس نمیده، تندتو. شما یادتون نیست وقتی که تازه کامپیوتر تو ایران اومده بود، مثلا کل فضای یک کامپیوتر با اون هیکل گندش مثلا کیلو و اینا بود. بعد میگفتن گیگ، اصلا فکرش هم نمیکردن. پنتیوم 5 اومده بود با اون هیکل یه ذره. دانشگاه مثلا یه سری لپتاپای با شرکت سونی ژاپن اصل صحبت کرده بود، یه سری لپتاپ بردن برای اساتید. خیلی اینا لپتاپای مثلا مید این ژاپن اصلی بود و اینا. بعد گفتن حالا دانشگاه هزینه میکنه، بعد اساتید قسطی پولشو بدن. یعنی قسط این لپتاپ تموم شد، هر جایی میبردیم گفتن این به درد نمیخوره که، این فایده نداره. اولی لپتاپای بود و مثلا چقدر چیز داشت؟ 40 گیگ حافظه داشت. 40 گیگ، چه خبره. حالا شما نگاه کن این موبایل کوچولوها، خب یعنی سرعت علم دیگه، سرعت پیشرفت. حالا این یه ذرهشه، شما فکر کن تو همه ابعاد داره پیشرفت میکنه. و روایات ما میگه که تمام پیشرفت های بشر تا زمان ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، تمام پیشرفت بشر به اندازه 2 حرف از حروف الف باست. حروف الف های عربی چند تاست؟ 28 یا 9 7؟ کمش نکنی. آفرین، با حمزه یا بی حمزه، حمزه و الف رو جدا حساب کنید 29 تا. خیلی قشنگه این 29 تا، تقسیمش خیلی جالب عادلانه است. از این 29 تا 14 تاشون نقطه دارن، 14 تاشون نقطه ندارن. یکیشون هم یه وقتای نقطه داره یه وقتای نداره. کدومه؟ چی؟ یه. آره، سینی که می نویسید یه وسطش نقطه داره، یه آخرش نقطه نداره. الو، زنگ می زنم چند دقیقه. الو، خلاصه یه آره نقطه داره یه وقت داره، یه وسط نقطه داره، یه آخر اگه باشه نقطه نداره. خیلی جالبه. علوم را فرض کردن 29 حرف. تو روایت میگه یک حرفش فقط خدا میدونه، هیچ وقت کشف نمیشه، فقط خدا و سلام. اون علم غیب عند الله هست. 28 حرف دیگرش دانشی است که در اختیار اولیای خدا معصومین قرار میگیره. 28 تاش. و کل دانش بشر که الان ثانیه‌ای داره پیشرفت های واقعا شگرف داره انجام میشه، حیرت آور پیشرفت دانش بشر. وقت تصور بفرمایید که تا زمان ظهور امام زمان میگه کل علوم رو جمع کنیم میشه 2 حرف، 26 تاش میمونه. اون 26 تا چیه؟ اونا علوم عجیب و غریبی است که مولا امیرالمومنین علیه السلام میفرمان لو کشف الغطا، اگر تمام پرده های عالم کنار بره بر علم پسر ابو طالب ذره ای افسوده نگرده. میفرماد من راه های آسمان ها رو بیشتر از راه زمین بلدم. اینا اون دانش هاییست که خاص نزد اهل بیت. وقت زمانی که ظهور حضرت حجت امام زمان انشالله محقق بشه، میگه اولین کاری که امام زمان میکنه یک نگاه ولایتی میکنه به کل مردم دنیا، عقل مردم کامل میشه. عقل مردم که کامل شد، میدونید دیگه خیلی اشتباهات بشر، گناه ها، اینا به خاطر بیعقلیه. خیلی وقتا ما یه کارایی میکنیم فکر میکنیم درسته، در حالی که این کارا به ضرر خودمون هم هست، منتون نمیفهمیم. شما بچه رو در نظر بگیرید، عشقشه که دست بزنه به شعله های آتیش که تو بخاری داره بالا پایین میره، او کیف میکنه، دوست داره دست بهش بزنه، او نمیفهمه این به ضررشه. اگه علم و دانش داشته باشه نمیکنه. یا وقتی برای پشت بوم یا ایوون نرده میزنن، برای چی؟ بچه سرش نمیشه میره میفته، آدم بزرگ سرش میشه که. خیلی از دواها و داروها و سموم و اینا که میخره روش نمیشه، دور از دسترس اطفال نگه دارید. چرا؟ خب اطفال سرشون نمیشه. ما قصمون بچه ها قصه های همون اطفاله که نمیدونیم چه چیزایی به نفعمونه چه چیزایی به ضررمونه. ولذا همه ادیان، همه بشر تقریبا تو دنیا متفق القولن بر این که قرار نیست دنیا اینجوری بمونه. یعنی این پتانسیلی که امروز دنیا داره و آدمای دنیا دارن، این پتانسیله داره حروم میشه و یه روزی قرار هست که از اینا عد اکثر استفاده بشه. اون کدوم روزه؟ وقتی میری پیش صاحبان ادیان میگن آن روزی که منجی بیاد. اختلاف دارن که این منجی کیه، چه جوریه، چه شکلیه، ولی همشون قبول دارن قرار هست یه روزی منجی بیاد. البته کل مکاتب دنیا، نه فقط ادیان، کل مکاتب دنیا معتقد هستن آینده بهتر از حال خواهد بود، یعنی دنیا به طرف بهتری داره میره. ولی اینکه مشخصا یه شخصیتی بیاد، یه منجی بیاد، تو جزئیاتش اختلاف داره. مثلا زردشتی ها معتقد هستن که یه شخصی میاد، حالا تو افواه، تو عموم این زردشتی های مثلا کوچه محل اینا میگن فرهاد شاه قراره بیاد، فرهاد شاه. اما خودشون تو کتاباشون یه اسم دیگه ای دارن، میگن سوشیانت، سوشیانت قراره بیاد. خب این سوشیانت کیه؟ این سوشیانت یه خصوصیاتی داره خیلی جالبه، خیلی نزدیکه به تفکرات امام زمانی ما. یعنی معلوم میشه که بحث امام زمان و بحث منجی یه بحث حتی فرادینیه، فقط مقصد یه دین خاص هم نیست و ویژگی هایی که نقل میکنن خیلی نزدیکه به همه. مثلا زردشتی ها میگن که هر 1000 سال یه سوشیانت میاد. بعد اونا میگن دنیا 7 تا کشوره، کشور اول ایران دیگه، مبدأ خلقت زرتشت، میگن آقا ایران کشور اول. بعد عربستان میگن کشور دوم، بعد همجور هند کشور سوم، و 7 تا درست کردن و اینا. بعد میگن سوشیانت یه شخصیتی است که غیر عادی به دنیا میاد. ببینید شباهت‌هاش. میگن که نطفه سوشیانت در دریاچه هامون نگهداری میشه. در شما میدونید کجاست؟ استان سیستان بلوچستان. میگن نطفه سوشیانت تو دریاچه هامون نگهداری میشه. حالا ما مبناش رو کار ندیم از کجا این حرفا رو میزنن. اونی که میگن الان اینه و مقایسهش کنید با باورهای ما، میبینید یه مشترکات قابل توجهی داره. خب میدونید همیشه تو این تصاویری که شما میبینید از زرتشت یک آدم مثلا قد بلند، لباس سیاه، مو بلند، محاسندار و یک کتاب دستشو داره تبلیغات میکنه و اینا. لباس خیلی ساده ای تنشه. مسیحیان حضرت عیسی رو خیلی ساده ترسیم کردن، معمولا پا برهنه، لباسهای ساده، موهای عرشبت که بلند و محاسن، و خیلی خیلی قیافه ساده و پاورانه و اینجوری تصورش کردن. بعد زرتشتی ها میگن که این نطفه تو دریاچه هامونه، یه دختر خانم خیلی جوون، حالا اونا میگن 14 سال که مرسوم شده، 14 سال، حالا دیگه شما توی فکرها نباشید، این دختر خانم 14 ساله میره تو این دریاچه برای شنا، نمیدونم برای چی، حالا چقدرم تعریف میکنن با حیاس و فلان اینا، نمیدونم رفته تو دریاچه چیکار کنه. خداوند اراده میکنه نطفه‌ای که تو این دریاچه نگه داشته میشه از سوشیانت در رحم این خانم قرار میگیره، و بعد این خانم یه چیزی شبیه حضرت عیسی، این خانم حامله میشه. حالا نکته جالب، حاملگیش معلوم نیست، حاملگیش معلوم نیست، همون چیزی که ما درباره امام زمان میگیم، قبلا درباره حضرت موسی گفتند و شنیدیم، درباره حضرت ابراهیم شنیدیم که مادرش حامله شد و حاملگیش معلوم نبود. وقت اینا میگن سوشیانت همین خصوصیت داره، موقعی که دنیا میاد ویژگی‌های فوق‌العاده داره. از نظر هیکل و اندام خیلی درشت اندامه، چیزی که ما هم داریم. مثلا میگیم که حکیم خاتون که عمه امام عسکریه، خواهر امام هادیه، میگه وقتی امام زمان دنیا اومد مثل بچه 40 روزه بود درشت. موقعی که یه چند روزی مونده بود به شهادت امام حسن عسکری، من رفتم خونه امام. این خانم قابله امام زمونه و این خانم عمه امام عسکریه و قبرش هم کنار قبر امام عسکری و عرشبت که امام هادی، این قبری که برای تو سامر را هست تو این بازسازیش هم همین شکلی درست کردن، شیش گوشه هست مثل مقعد از امام حسین علیه السلام و چهار تا قبر توشه، سه تاش پشت سر همه، یکیش هم پایینه. اون سه تایی که پشت سر همه، اولش رو به قبله قبر امام هادی علیه السلام، امام دهم. پشت سرش امام عسکریه، امام یازدهم. پشت سرش حکیم خاتونه، عمه امام عسکری. و پایین پا نرجس خاتونه، مادر امام زمانه. و این قبور مطهر، خب احتراماً اینجوری این کنارم. این حکیم خاتون میگه من رفتم خونه امام عسکری، دیدم آقا تو اتاق نشسته، داشتم رد میشدم یواشکی یه نگاه کردم دیدم آقا نشسته، یه جوونم کنارشه. حالا توجه کنید کلمه جوون به کار میبره. بعد میگه یوهو امام عسکری فرمود عمه جان بیا پیش من، بیا پیش من بشین. من یوهو تو ذهنم گفتم حالا این جوونه کنار امام نشسته به من میگه بیا پیش من بشین، یه کمی تو ذهنم تعجب کردم چجوری آخه نمیشناسمش. رفتم پیش امام عسکری علیه السلام نشستم، من این بر امام نشستم، اون به قول ایشون جوونه اون بر بود. بعد یواشکی به امام عسکری گفتم آقا لبخند زد، نمیشناسیش، پسر نرجسه. خب حالا پسر نرجس طبق حسابای ما اون وقت 5 سالشه، این میگه جوون. میگفتم پسر نرجسه ماشالله، چطوری عمه جون؟ بعد آقا فرمود بچه های ما اینطوری رشدشون. حالا اینو داشته باشید، برگردید زرتشت. میگه آقا رشدش فوق‌العاده است. بعد جالبه، حالا مثلا زرتشتشون و اینا چجوریه؟ گفتیم لباسای ساده. اما میگه سوشیانت تاج بر سر، شمشیر در دست، چکمه بر پا، سوار بر اسب است. یعنی ویژگی عوض میشه، چیزایی که تقریبا ما و دیگران حتی مسیحیان هم همینو میگن. حالا مسیحیان میگن که خود عیسی مسیح برای دومین بار قراره بیاد، ظهور دوم عیسی برای دومین بار قراره بیاد عیسی، و زمانی که اومد قیافش دیگه عوض میشه، نه قیافشو یعنی شکل ظاهریش، به این معنا که تاج سرشه. مثلا به حضرت عیسی وقتی دفعه دوم میاد دیگه نمیگن پیغمبر، پرفت، بهش میگن کینگ، شاه بهش میگن، شاه. وقت این که قراره بیاد تاج داره، چکمه داره، شمشیر داره، در حالی که عیسی از این چیزا نداشته علیه السلام. خب میخوام ببینید مشترکات ادیان درباره اولا اصل منجی، دوم ویژگی های منجی. یهودی ها البته یه استثناء هستن، البته یهودی ها منجی قبول دارن ها. بعد نکته جالب، همین زرتشتی ها میگن که سوشیان کل دنیا رو قراره بگیره، عدل و داد. تو این قصه عدل و داد خیلی همه مشابه هم هستن، دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد بعد از آن که پر از ظلم و جور شده باشد. تو این قسمت تقریبا همه اونایی که منتظر منجیان اینو میگن که دنیا پر از ظلم و جور میشه، اون منجیه میاد درستش میکنه، پر عدل و دادش میکنه. زرتشتی‌ها میگن، مسیحی‌ها میگن، مسلمان‌ها میگن، حتی یهودی‌ها میگن، منتها یهودی‌ها شیطنت میکنن. یهودی‌ها منجیشون یهودیه، یعنی منجی یهودی‌ها دقیقاً یه نجات پرسته و قراره بیاد، خودشون میگن قراره اون منجی بیاد به یهودی‌ها قدرت و توانایی و زور و ریاست بده، نه که حالا ندارن بدبختا، قرار هنو بهشون بده. بعد قراره همه برده یهود بشن. منتها حالا ما اینشو فعلا کار نداریم، تو اون قسمتش که میگه کل منتظر منجی هستند، زردشتی میگه که اون سوشیان دنیا رو که گرفت در کشور دوم مستقر میشه. کشور دوم کجا بود؟ عربستان. ببینید شباهت ها رو. بعد ما میگیم امام زمان مقرش در عراق خواهد بود مثلا، حالا عربستان که میگن کل منطقه، حالا عراق عربستان هرچی این دور و بر. خب مسیحی اونو میگن، یهودی ها اینو میگن. یعنی یه نگاه بکنید شما به مردم دنیا، میبینید کل مردم دنیا اعتقاد به وجود یه زمانی به نام آخرالزمان که یه اتفاقای شگرفی خواهد افتاد، دنیا دگرگون خواهد شد، اینو دارن. خب به نظر شما این استعمارگران میتونن از این تفکر مردم بگذرن؟ اونا یه موجی رو میبینن و هنر میخوان نشون بدن، موج سواری کنن و میکنن. شما میدونید چقدر فیلم ساختن، فیلم های آخرالزمانی، همین هالیوودیا، یک عالم فیلم آخرالزمانی با هزینه های بالا، هزینه های متوسط 200 میلیون دلار. این آخریش یا آخریاش 2012 بود. فیلم 2012 دیدید؟ تو فیلم 2012 یک تفکر آخرالزمانی مبتنی بر تفکر ادیان هست. اونا که ندیدید فیلم 2012 رو، خیلی ساده و فشرده و خلاصش اینه که آمریکایی‌ها و چینی‌ها به این نتیجه می‌رسن که قرار هست بر اساس تقویمی که مایاها قدیم نوشتن، تقویمای اونا خیلی حساب شده بوده، منتها تا سال 2012 بیشتر نداره. اونا نمیگن 2012 پایان دنیاست، ولی میگن حالا که 4 سال گذشته هنوز تموم نشده، ولی میگن در 2012 قرار بوده اتفاقای بیفته. البته این فیلمشون رو از خیلی سال شروع کردن، اول قرار بود 2002 اتفاق بیفته، بعد شد 2005، بعد شد 2007، بعد شد 2010، بعد 2012. فعلا هنوز حرف جدیدی نزدن که قراره، چون رو 2012 خیلی کار کردن و بسیارم حساب شده کار کردن. در فیلم 2012 آمریکایی‌ها، چینی‌ها میفهمن قراره یه اتفاقایی بیفته و قراره که دنیا نابود بشه. بعد میرن چیکار میکنن؟ یه زیردریایی میسازن، البته 400 هزار نفر توش جا میشه. حالا 400 هزار نفر خیلی نیست نسبت به جمعیت دنیا. 400 هزار نفر رو شروع میکنن به انتخاب نخبگان دنیا، خیلی پولدارا، خیلی سیاستمدارا، خیلی وقت چقدر ظریف و هنرمندان کار میکنن، آدمایی رو جمع میکنن. حالا تصادفاً یه آقایی با خانوادهش که از هم جدا شدن به این گروه ملحق میشن. خب بعد حالا خیلی رو فیلم کار شده، رو صحنه‌های ویژه‌اش کار شده، 200 میلیون دلار هزینه شده. بعد اینا میرن و نهایتاً میرسن به اون کشتی که تقریبا حالت زیردریایی داره و زمانی که واردش میشن و میخوان برن، اون دریچهش گیر میکنه و همین آقایی که تصادفی به اون گروه ملحق شده با پسرش، اینا دیگه مجبور میشن که سیستمای اتوماتیک کار نمیکنه، به سیستمای دستی رو بیارن، خودشون با دست با آچار و اینا درستش کنن، این دره بسته نشه، داغونن، همه خلاصن. بعد اینا رو میرن و درستش میکنن، راه میفته. بعد میگن آقا از حیوانات مختلف هم تو این کشتی جا بدید، چون کشتی قراره همه غرق بشن، حیوانات مختلف توش جا بدید، شما رو به یاد چیزی نمیندازه؟ به یاد کشتی نوح. انقدر واضحه، اصلا کنایه ندارن، کاملا واضحه. اون پسری که با باباش دارن کار میکنن اسمش نوح هست. نوح، بله، به همین سادگی نوح. یعنی قشنگ تداعی میکنه اون تفکراتی که ادیان در مورد آخرالزمان دارن. بعد نهایتاً این وقتی میره زیر دریا، 27 روز زیر دریا میمونه، وقتی میاد بالا تاریخ میزنه 27/1/1، یعنی تاریخ عوض شد. خب حالا نگاه کنید نکات خیلی ظریفش، که حالا حرف خیلی داره، یه تحلیلای درباره فیلمای هالیوودی من دارم، حالا واردش نمیخوام بشم. ببینید کارگردان فیلم میگه که من تمام مظاهر ادیان را تو اون قصه از بین رفتن عالم ترسیم کردم. الان مظاهر ادیان، مسیحی‌ها کجاست مرکزشون؟ واتیکانه. بعد تو اون فیلم نشون میده واتیکان از بین میره. همچنین یهودی‌ها، بودایی‌ها همه و مسلمان‌ها چی؟ مکه، درسته؟ اونا نشون نمیدن تو فیلم، ولی کارگردان تو مصاحبهش گفته من از بین رفتن مکرم رو درست کردم، منتها دوستان با تجربه من به من توصیه کردن این تیکر رو نذار تو فیلم و امروز خوشحالم که نذاشتم و به من گفتن اگر اینو بذاری مسلمان‌ها با بقیه فرق دارن، خودتو، فیلمتو، سینماتو داغون میکنن، نکن این کارو، از بین میری، ضایع میشی و من نذاشتم ولی درست کردم صحنشو که خانه کعبه هم از بین میره. خب الان قراره که در آینده این مردمی که این 400,000 نفری که دارن میرن یه تفکر دینی هم میخوان دیگه، کیو با خودشون میبرن؟ خیلی هنرمندان است و خیلی خوب کار کردن روی این قصه. از یه طرف سوار بر موج باورهای مردم میشن و از یک طرف مردم نیاز به دین دارن. کدام دین؟ دین بودا. چرا بودا؟ شما میدونید بودا چقدر روش کار میشه؟ تو دنیا حواستون باشه. تو ایران میدونید که کتابهای آیین بودا نمونه هایش وجود داره؟ درباره بودا و آیین چند تا کتاب الان ما داریم؟ حدود 100 تا کتاب ترجمه فارسی، 100 تا کتاب درباره بودا و آیین بودا و تفکرات بودا. چرا؟ علتش چیه؟ دین بودا بی آزارترین دین دنیاست. یک، پایه و اساسش میدونین اینه که خدایی وجود نداره. در همه ادیان یه خدا لااقل دارن، این اصلا خدا هم ندارن بودایی. البته خیلی از طرفداراش میگن این بودا خودش خداست، یه مجسمه ازش درست کردن. معمولا هم حداقل 4 تا دست داره، دست یعنی مظهر قدرت، 4 تا دست داره یعنی قدرت. خب بودایی هم که جمعیتشون زیاده به خاطر طرف های هند و چین و اون طرف ها. بعد این بودایی ها کاملا بی آزارن، مسلمان ها امر معروف نهی از منکر دارن، پدر در میارن. حتی مسیحی ها، یهودی ها، اینا آرمان هایی دارند، آرمان هایی که باید رفت جلو، باید قدرت گرفت، باید دنیا رو درست کرد. بودا اصلا به این چیزا کاری نداره. بودا میگه شما فقط دلتو پاک کن، همین. آره، از هیچ که کینه نداشته باش، همین. بله آقا من دعوا دارم با یکی، میگه نه دعوا نداشته باش. آقا منو زده، میگه خب زده باشه، فایده چیه، برش کن. میگه بابامو کشته. بابات هم کشته؟ خب نداره، بگذر، دلت هم پاک کن، بگذر. شما ببینید اصلا شما با یه بودایی هر چی برخورد کنی اصلا اعتراضی نداره. خب حالا اگه تفکرات مردم اینطوری باشه خیلی خوبه برای بعضیا، اصلا مشکل ندارن دیگه. ولذا تو کارها و فیلمهای آخر زمانی دارن رو چی کار میکنن؟ رو این تفکر بودا و بودیسم دارن کار میکنن. خب از اون طرف فیلم درست میکنن، یه چیزی لابلای فیلمشون همیشه القا میکنن. شما فیلمهای هالیوودی رو ببینید همیشه تو یه نقطه مشترک، و اون نقطه اینه که فرهنگ آمریکایی، قدرت آمریکایی، سلاح آمریکایی. حتی تو فیلمهای مثل ارسواد که فیلمهای راکی و آرنولد و اینا وقتی نگاه کنید، این قدرت بدنی آمریکایی برنده میشه. فیلم ها رو نگاه کنید، آمریکای جنوبی مثلا دعوا شده بین این کلاب سرای اونجوری و بین خداشون دعوا شده، بعد یهو یه آمریکایی میره و میشه منجی. بعضی فیلم ها اینا رو نگاه کنید، میبینید تو افغانستان مثلا یه ورزشی دارن افغانی ها که لاشه گوسفند رو زمین انداختن، گوسفندی که یا زنده یا مرده. بعد چیکار میکنن؟ اینا سوار بر اسب میشن، بودو با اسب به تاخت، بعد همینطور رو از خم میشن، این لاشه گوسفند رو ور میدارن، این مسابقه است. بعد یهو راکی از آمریکا میاد اینجا، بعد با اینا مسابقه میده، اینایی که عمرشون این ورزش رو تمرین کردن، او میاد برنده میشه و میشه قهرمان همه، بعد هم میشه منجی. یعنی همیشه آمریکایی چیه؟ منجیه. تو فیلم های آخر از زمانی تمامشون همینطوره. امروز حدوداً 150، خیلی عدد جالبه ها، 150 تا مرکز دانشگاهی علمی دارن فقط درباره آخرالزمان و مباحث آخرالزمان کار میکنن. 200,000 دانشجوی فارغ التحصیل تربیت کردن، 200,000 دانشجوی فارغ التحصیل که کارشون چیه؟ فقط مباحث آخرالزمانی. تو آخرالزمان دارن کار میکنن، بحث هایی که مربوط به مهدویت و امام زمان و آخرالزمانی میشه. کتاب نوشتن درباره عراق، درباره اینکه مثلا آمریکایی‌ها میرن اونجا. بعد جالبه اینا میان میگن که رفتن ما به عراق مأموریت الهیه، ما از طرف خدا مأموریم، باید بریم اونجا و باید این آدمهای بد را از بین ببریم، یعنی مسلمان را. خود تو ذهن مردم دنیا دارن با فیلم اینا کار میکنن و خوبم کار کردن، یعنی یه ذهنیتی برای مردم دنیا درست کردن با فیلماشون با برنامهاشون. یه کتابی هست تو کتابخونه وزیری از نمیدونم شاید جای دیگه هم باشه به نام پیشگویی های نستور آدموس، شنیدی چیزی ازش؟ یه روحانی یهودی این ادعا میکنه که من آتش رو نگاه میکنم و پیشگویی میکنم. البته پیشگوییاش به رمزه، من رفتم کتابش رو دیدم، کلی هم خوندم، هیچی هم سر در نیاوردم. پیشگوییاش به رمزه، خیلی چیزا باید بدونی تا پیشگوییاشو بفهمی. میگه زمانی که تمساح با نهنگ در آمیختند، این توضیح داره که آقا این تمساح یعنی صورت فلکی و این نهنگ یعنی چی و بعد تاریخش میشه سال فلان. مثلا میگه که نهنگ در نبرد خود با اژدها سه مرتبه پیروز میشود و دفعه چهارم شکست میخورد. بعد اینا رو که بررسی میکنیم میبینیم منظورش نبرد فرانسه با روسیه است، ناپلئون در سال فلان، قشنگم پیش بینی کرده، خیلی عجیبه، پیش بینیاش خیلی جالبه. آمریکا هنوز کشف نشده بوده اون زمان که این حرفا رو میزده. یک کلمه به کار میبره، میگه شهر جدید، شهر جدیدی به وجود خواهد آمد. در روی شهر جدید خیلی اطلاعات میده آمریکا، یعنی میگه شهر جدید سه تا برادر هستن کندیا، یکیشون رئیس میشه، یکیشون نماینده میشه، یکیشون چی میشه. بعد میگه این یکی چطوری کشته میشه، اون یکی چطوری میشه. جان اف کندی رو که ترور کردن او تو پیشبینیاش میگه. بعد میاد درباره ایران حرف میزنه، انقلاب ایران رو پیشبینی میکنه، امام خمینی میرم فرانسه پیشبینی میکنه. خیلی عجیبه اینا، دونه دونه اینا رو میگه. خب حالا این چیزایی است که شده قبلا و ما میبینیم درست هم گفته، یکی یکی همین اتفاقا افتاده و داره میفته. حتی مثلا میگه که آره کندی رو یکی در پشت سایه ها بود که کشت ولی کسی نفهمید. حالا فیلم ها رو بازبینی که میکنن میبینن یه سایه پشت این چیزا هست، چمن مصنوعی ها و این به اصطلاح شمشاد ها مورتا هست، این سایه کسی نفهمید و از اونجا او رو کشتن. او اینجوری پیشبینی میکنه. بعد فیلم ها که بازبینی میکنن، فیلم چیز بوده دیگه، بازدید داشته کندی که میکشنش در دالاس، بعد میبینه همین اتفاق افتاد، این چهره یه تصویر سایه پیداست. خب اینا مال گذشته است. حالا میرسه به آخر زمان، میگه مردی خواهد آمد در منطقه عربستان. حال جالبه، یه یهودی چند صد سال پیش این پیشبینی رو کرده، خواهد آمد در عربستان، قدرت های عجیبی دارد. بعد یه چهره نشون میده که این یک آدم خیلی خوشگل، چشای درشت، بعد یه نگاه میکنه چشاشو میچرخونه، میگه هرگاه به جنگ دشمنانش میرود قبل از آن که با سلاح آنها را شکست دهد با ترس آنها را شکست میدهد. یعنی اونها میترسن، مثل که در دعای ندبه برای پیامبر برای اهل بیت میگیم نصرتهو به رعب، خدایا تو پیغمبرت رو و بعداً امام زمانت رو یکی از سلاحایی که اینها دارن رعب است، ترس در دل دشمناشون میفته. و اون پیش بینی میکنه، میگه این اتفاق هست. بعد میگه او با شهر جدید جنگ خواهد کرد. شهر جدید کجا بود؟ امریکا. با شهر جدید جنگ خواهد کرد. خلاصه البته تو پیشگاه نصر آدموس اینه که این آقا برنده قراره بشه، ولی همینو فیلم درست کردن، تو فیلم آمریکا برنده میشه. یعنی نهایتاً به مردم دنیا این القا رو داره که تکنولوژی آمریکایی، شهر جدید و قدرت آمریکایی بر همه غلبه پیدا میکنه. خیالتون راحت باشه، هیچ نگران نباشید. یعنی یه سری باورهایی وجود داره که این باورها رو دارن بین مردم دنیا اونجوری که میخوان به هر طرفی و هر جهتی دلشون میخواد هدایتش میکنن. و اون وقت تو این زمینه ما چیکار میکنیم؟ متاسفانه کمکاری. خب حالا اونا هزینه دارن، توان دارن، ارشد امکانات دارن. یه چیز دیگه هم بهتون بگم، امروز میدونید که کلن و نه امروز مسیحی ها با یهودی ها با هم مشکل دارن، مشکل باور و عقیده دارن. یعنی مسیحی ها معتقد هستن که یهودی ها عیسی مسیح ما رو کشتن. میدونید حضرت عیسی خودش از انبیای بنی اسرائیله، از خانواده یهودیه، منتها زمانی که میاد آخوندهای یهودی نمیپذیرنش و خلاصه دسیسه میکنن، نهایتاً به کشتنش میدن، نهایتاً میکشنش. خب این اتفاقی که میفته، بنابراین مسیحا با یهودی ها میونه خوبی ندارن. متقابلن یهودی ها میگن این مسیحا دین جدید در آوردن. اون منجی زردشتی ها سوشیان بود، درست؟ منجی مسیحی ها خود عیسی مسیحه که برای دومین بار میاد. ما هم قبول داریم اینا که میاد، منتها نه به عنوان منجی، به عنوان یاور منجی در کنار امام زمان ما. یهودی ها منجیشون اسمش هست ماشیح، که یهودی ها خیلی سینا را شین میگن، موسا را موشه میگن، که رئیسشون هم موشا دایان بود، این همون موساست. مسیح هم که میگن ماشیح، همون مسیحه. مسیح هم یعنی بشارت دهنده. میگه بابا اومد، شما خودتون رو به خواب زده بودید، باورتون نشد. خب همه این که یهود مسیح با هم دشمنن، یه قانون خیلی طولانیه، یک زمان زیادی مسیحا با یهودی ها مشکل دارن. بعد یهودی ها و این هالیوودی ها، این مدیران پشت پرده که در واقع ماسون ها هستن، و حالا اون یه بحث مفصلیه که واردش نمیشیم، اینا اومدن یه چیزی رو القا کردن به مسیحای دنیا، و این اینه که گفتن آقا زمانی عیسی مسیح شما قراره بیاد که یهود اول دنیا رو بگیره. اگه میخواد عیسی مسیح بیاد، به اینا میگن که مسیحیان انجیلگرا، یه گروه جدیدی شدن، یا مسیحیان صهیونیست. مسیحی هستن ولی تفکرات صهیونیستی دارن، که الان تقریبا 8 رئیس جمهور اخیر امریکا مشاوران دینیشون همین مسیحیان انجیلگرا بودن، همینایی که این باور رو القا کردن که آقا برای این که حضرت مسیح بیاد، به مسیحای دنیا بگید باید اول یهود بیاد دنیا رو بگیره. پس میخواید عیسی مسیح بیاد، کمک کنید، کمک کنید که یهودی ها دنیا رو بگیرن. اون پرچمشون رو دیدید؟ اسرائیلیا پرچمشون سفیده، دو تا خط آبی، یکی بالا داره یکی وسط داره، یه مثلث شیش پرم وسطشه. اینا معنی دارن همش. اون دو تا خط آبی دو تا رودخونه هستن، نیل و فرات، از نیل تا فرات. اینا رو یهودی‌ها بگیرن، دنیا بیفته دستشون، وقت بعدش حالا عیسی بیاد. یهودی‌ها میگن حالا بذار بگیریم، بعد با عیسی یه کاریش میکنیم دیگه. اما چه خواهد شد خواهیم دید. به قول سیف الدوله همدانی، حاکم موصل عراق در سالیان دور شیعه هم بوده، یکی از حکومت‌های شیعه‌ای که در زمان غیبت تو دنیا به وجود اومده، حکومت همین همدانی‌ها بود. میگه پادشاه روم یه نامه توبیخ بلندبالایی نوشت، میزنم، میکشم، میبندم، پدرتونو در میارم، ارتش میارم، سلاح میارم، خیلی رجز خوند. بعد داد سفیرش اومد پیش سیف الدوله همدانی، سیف الدوله هم زیر همون نامه نوشت چه خواهد شد خواهیم دید. همین یک کلمه چه خواهد شد خواهیم دید، پادشاه روم ترسید، گفت اینا یه چیزی دارن که اینقدر پشتشون محکمه. جنگ نکرد اصلا، جنگ رو شروع نکرد. حالا ما هم این رجزا رو میخونن اینا، ولی ما در جواب میگیم چه خواهد شد خواهیم دید. مطمئن باشید وعده خدا حقه، اون اتفاق خواهد افتاد، دنیا پر از عدل و داد خواهد شد، آینده روشنیست. منتها حالا نه وقتشه نه یه جلسه جوابگو هست که آقا شرایطی که باید محقق بشه تا امام زمان بیاد چیه؟ ما چیکار میتونیم بکنیم این وسط؟ آیا کاری دست ما هست اصلا؟ یا فقط بشینیم و بگیم حالا هر وقت شد شد دیگه، ما هر وقت اومد چاکرشیم؟ یا میتونیم یه کاری کنیم که زود بیاد؟ میتونیم زمینه رو فراهم کنیم که حالا ایشالا اگه فرصتی شد و یه وقت دیگه قسمت شد خدمت برسیم، شاید در اون زمینه ها هم بحثی به میون بیاد.